أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در مسئله اموالی که از ظلمه گرفته میشه، از زکات و خراج و خراج و مقاسمه و این مطالبی بود، من جمله بحث به اینجا رسید که اگر ما بگیم اون چه که شیعه از اینها میگیره، از این سلاطین جور میگیره، درسته و صحیحه و ملک خودشون میشه و درش تصرف میکنن، خب اگر این درست باشه یک لوازمی داره و اون لوازمش این است که مثلا بگیم اون ظالم هم که این کار کرده دیگه ضامن نیست، اصلا ظالم هم که به شیعه مثلا گندم فروخته از زکات یا از خراج یا از مقاسمه و شیعه مالک گندم شدن، پس اونم مالک پول شده، پس اگر این پول تلف شد اون ضامن این پولم نیست. از اون ور این قاصب یا جائر برداشته گندم رو به این شیعه داده، اون ضامن گندم هم نیست، چون اگر ضامن گندم باشه پس به شیعه منتقل نشده. این بحث سر نقطه بحث اینجا رسیده بود که این مشکل آفرین شد برای آقایون که این ما چجوری جمعش بکنیم، لذا اینا بناشون گذاشتن مرحوم سید یزدی نحوه جمع رو به تفکیک بین آثار بگه. خوشبین شد اصل مطلب چیه؟ بیایم بگیم این طوره، به شیعه منتقل میشه، آثار ملک هست، شیعه مالک میشه، میتونه بخوره، بفروشه، مصرف بکنه، هدیه بده، کل آثار ملک بار میشه، اما نسبت به اون قاصب هم ضامنه، اون زمانش به جای خودش میمونه، اون زمان به جای خودش محفوظه و اون زمان از بین نمیره. تفکیک قائل بشه.
یا این مثل آن میمونه که یه حیوان نیتش حلال نیتش حرام، این شبیه اینه میه، خب باید درست بشه.
خب همین، خب تمام باشه، شما تایید اشکال میفرمایید. البته در اون روایت داره که کیه اون مرحوم ابن ابی عفور گفت یا ابن رسول الله من ایمانم به شما به مقداری است که اگر این هنار رو دو نصف بکنیم بگید نصفش حلال نصفش حرام باور میکنم. ایمانش خیلی زیاد بوده، همین مثالی که شما از این در حیوانی هست در تاریخ هم ذکر شده که گفت بلغ من ایمانی به که، یا ابو سباه کنانیه فکر میکنم، ابراهیم نوعیم ابن ابی عفور یکیشون، چون ابو سباه کنانی هم خیلی و کانی و سمیه المیزان لبساقتی خود از ساده ترمی که ازش به ترازو خود از ابراهیم نوعیم ابو سباه علا یا حالن. این و عرض کردیم این مرحوم مثل سید و اینها تمام حقیقتشون سعیشون دفاع از اصل این حکمی است که مشهوره به اشکالاتی رو که مقدس اردبیلی مطرح کرده. این اصل بحث اینه که چطور میشه از اون ور اگر بگیم، خب اگر بگیم که نه اون آقا ضامن نیست، پس یعنی بگیم ائمه امضا کردن، ائمه امضا کردن، اون به چه صورت؟ یعنی اگر شیعه گندم خرید پس کل اون تصرفات ظالم درسته، بعدش هم اختصاص به شیعه پیدا نمی‌کنه، برای سنی هم درسته، پس میگه اصلا ضامن نیست. شیعه ملتزم نشده اونا رو ضامن به اشد عقاب روز قیامت و معاقبه و امام امضا کرده
دیگه،
یعنی خلافت اونا رو امضا کرده، نظام رو به رسمیت شناخته به مقداری که شیعه در فشار نباشه، یا واقعا گفت یعنی امام میگه این مثلا جانشین رسول الله هست و همونه دیگه، چیه یه حق، یعنی نه ضامن اموال مردم، نه ضامن اموالیست که از مردم گرفته، تمام اینا درستش بکنه. خب ولذا مثل مرحوم مقدس اردبیلی ابتداعا تشکیک کرد، بعدم گفت نمیشه اصلا نمیشه رو بده. خب بله
صاحب اصلی بیت المال امام، وقتی که امام اجازه داد برای شیعه اون طرف هم اجازه میده، حالا اون که قاصد بود.
خب حالا همین ایشون مرحوم سید میخواد بگه فقط اجازه در حدی است که به شیعه خورده، دیگه به بقیه لازمش نه. مرحوم اردبیلی میگفت نه، شما این ور گفتین باید برین تا فیا خالدون، باید دنبالش برین دیگه، نمیشه بگین فقط اجازه شرع داده بقیهش نه. بقیهش آمد باید بگیم خلافتشون امضا کرده، کارهایی که انجام دادن امضا کرده. این همه روایت که در من این هاست و سرادق من نار و عذاب و اینها و من سبد اسمم در اون روایت داره که من سبد اسمم فی دیوان ولد صابه، صابه نه عباس، اون اسم نوشتن تو دیوان اینها این همه مصیبت داره. و چه پس بگیم تمام درسته دیگه، تمام تصرفات به اونجا برسه. بعد ایشان بعد از این که ایشان اون مشکل رو بله مطرح میکنه، بعد میگه نه املا بأس بهی به تفکیک آثار به نسبت الى ترتیب آثار فی ظاهر. به لحاظ ظاهر میشه ملتزم شد. عرض کردم بنای آقایون اصولی ها فعلا اینه که تفکیک آثار رو به لحاظ ظاهر توی اصول عملیه قبول میکنن، چون در سابق اصول عملیه با امارات پیش علما یکی بود، فرقی میکرد، در هر دو قبول نمیکردن. الان بنای حوزه های ما بعد از یعنی زیربنای این کار از زمان وحید شروع شده، یه سه قرنیه در حوزه های ما در دنیای اصول ما دیگه کاملا جا افتاده که تفکیک آثار به لحاظ اصول عملی اشکال نداره. مثلا فرض کنید اگر یادش رفت که آیا وضو داشته یا نداشته، نماز خون یادش نبود، بعد از نماز شک کرد که اصلا من وضو داشتم نداشتم، گفتن این نمازش درسته اما برای نماز بعدی وضو بگیره. خب بالاخره وضو داره یا نداره؟ اگه داره برای بعدی هم هست، اگه نداره قبلی هم باطله. این که برای قبلی درسته برای بعدی ها باطله. این تفکیک رو آمدن چرا؟ چون اساط و صحه جاری شد، شک کرد در عمل خودش. اساط و صحه در فعلین قاعده فراغ، این اساط و صحه من که من میگم قیدش بزنید اساط و صحه فی فعل نفس، چون اساط و صحه که معروف فی فعل غیره کار مسلمان ها رو حمله برسه، ما یه اساط و صحه هم گاهی فی فعل نفس میگیم که قاعده فراغ و تجاوز باشه. قاعده فراغ و تجاوز گاهی ازشون تعبیر میشه به اساط و صحه فی فعل نفس. مشکل نداره اساط و صحه بگه نماز درسته اما برای نماز دیگه وضو نداری وضو بگیر. این مشکلی در الان نیست، در دنیای اصول ما فعلا یه دو سه قرنیه. و عرض کردم این نحوه تفکیک بین اصول و امارات در قدیم نه بین اصحاب ما متعارف بود. چرا؟ اما به اصل، مثل همین مثالی که قبلا عرض کردم که اگر حیوان متولد از حیوانین باشه که تابع پدر و مادر نباشه و تابع عنوان حیوان سومی هم نباشه، خب اهل سنت دارن که اساط و طهاره در گوشت جاری میشه، لکن اساط الحرمه هم جاری میشه، هم گوشتش حرامه ولیکن پاک هم هست، گوشت حرام هم پاک. که عرض کردیم آقای خویی هم توی مرمارد شک در تسکیه قائلن دیگه، مشهور علمای ما نیست این، مشهور علمای ما تفکیک بین حلیت و حرمت نکردیم، بحث اول اصول متعرض شد. مرحوم آقای خویی میگن که اگر شک در میت بودن حیوان کردیم گوشتش پاکه ولیکن خورده نمیشه، حرامه، حرام هست اما پاکه، تفکیک بین این دوتا اصل قائل شده. ها ما این تو بحث قبلی هم گفتیم آبش هم پاکه به نظر مبارکیش. نه املا بأس به به نسبت الى ترتیب الاثار فی ظاهر، به لحاظ ظاهر اشکال نداره. که ما اذا اوقع عقد البیع بالفارسی و کان مذهب که خوندیم، و اون مثال دوم که عرض کردیم این ارجاعش به باب اقرار بوده. اگر کسی بگه به طوریشون تعبیرشون اقرار بکنه من بودم دیدم که زید عبد خودش رو آزاد کرد، این عبدش که اسمش فلانه آزادش کرد، خود زید میگه نه این آقا اشتباه کردی یا دروغ گفتی، من چی کار نکردم، این عبد منه. خیلی اون آقا آثار عبدیت بار می اقرار اینم نافذ نیست چون در حق غیره. اما اگر خود این شخص آمد اون عبد خرید، خود این شخص آمد اون عبد خرید، فتوا دادن به این که این بیع درسته، نتیجهش اینه که پول ملک اون بایع میشه، من مثلا عبد خریدم به 100,000 تومان، این مالک پول میشه اما من مالک عبد نمیشم، من عبد آزاده. وقتی این تفکیک بین این دو تا چطور شده؟ اینا آمدن گفتن این تفکیک رو قاعده اقرار و غلا علی انفسهم جایزه، چون این وقتی اقرار کرد مالک نبود، چون مالک نبود اقرار جایز نبود، بعد که خرید مالک شد پول داد، حالا که پول داد چون اقرار کرده بود عبد نیست حره، خب مالک حره هم که نمیشه، اون وقت آزاد میشه. اون مالک، مالک اصلی بایه مالک پول میشه چون میگفته عبد منه. این آقام چون میگفته آزادش کرده مالکش نمیشه، چون اعتراف کرده که این اقرار کرده که این به اصطلاح مالکش نیست. دقت کردین؟ این رو مرحوم سید یزدی مثال میزنه که ما فی مال و غر به حریت عبدالغیث و مشترا و ذکروا ان ذلک صحیح و یسیر و حرن به مجرد شرا. عرض کردم سابقا، دیروزم اشاره کردیم، مباحث اقراری مباحث پیچیده ایه. الان ما ها، یعنی خود بنده سبحان الله، همه رو نمیخوام بگم، قاعدتا وقتی پیچیدگی بحث رو پیدا میکنیم، نکته پیچیدگی بحث رو در این میدونیم که آیا اقرار، من میگم این ملک فلانیست، این مال فلانیست، اینو من از فلانی قصد کردم، آیا اقرار مرجعش به یک نوع اماره است یا اقرار مرجعش به یک نوع اصل عملی است؟ اگر اماره گرفتیم قاطعا آثارش بار میشه، اگر اصل عملی گرفتیم تفکیک ممکنه بشه. ولذا اقرار همیشه یک مشکلی داره. عرض کردم در مبحثی که مرحوم شیخ داره در رسائل، در اون جایی که گاهی از علم اجمالی علم تفصیلی پیدا میشه، یکی شما بحث اقراره که انسان علم تفصیلی، و دیروزم عرض کردم مرحوم ناینی دارن که این باب اقرار مشکله، خیلی مشکله، مشکل باب
اقرار و اعمال مقدمه و بیانه حتی مقدمه این طور اصل
میشه. ممکنه اصل باشه، فرض کنید به این که مقدم هم باشه، اون در کجا؟ در مقام رفع خصومت و اینها. بعضی ازش تعبیر به سید الامار بیانات کردن، حاکم بر بیانه. چرا؟ اما اون مراد در باب قضاوته، الان هم اشاره میکنم. کما اینکه بحث اقرار اصولا در دو مرحله قابل بحثه. یه مرحله راجع به پیش دادگاه و قضاوت و قاضی، و چون میدونین در باب دادگاه ممکن است به اقل شیئی که ترجیح بده قبول بکنن، چون میخوان رفع خصومت بکنن. یعنی به عبارت اخرى، حتی در لغت عربی الان رسمی شد این اصطلاح نمدینی، من فمکه ادینوک، یعنی از دهان خودت تو رو محکوم میکنم، ادانه محکوم کردم، یعنی از زبان خودت تو رو محکوم میکنم. این اصطلاحی زلان ضرب المثل عربی است، من فمکه ادینوک. این از این جهته، از این که میخوان محکومش بکنن. اما اگر فرض کنید به این که بحث دادگاه نبودش، سه صحبت میکنه. این که اقرار بر بیانه هم مقدم باشه در صحبت عادی روشن، چون بیانه به هر حال دو نفرن، اقرار یک نفره. به هر حال این بحث هست. البته این بحث رو در فقه که بحث از اقرار رو بردن، به شکل دیگری هم مطرح کردن که اقرار اخبار است یا انشاءه. من فکر میکنم مرادشون همین معنا بوده، و جزء بحث دیگری هم دارن که اون بحث قطعا ظاهرا از این به این بحث ما بر نمیگرده، که آیا اقرار از مقوله ایقاع یا از مقوله عقده. اصلا بعضی احتمال هایی که اقرار باید عقد باشه. یعنی چی؟ من اگه گفتم این کتاب که دست من مال آقای فلانیست، اون آقا باید تایید بکنه. بعضی گفتم نه، تایید اون نمیخواد، تا من گفتم ملک اون میشه. آیا ایقاع اون در خود شرایع؟ حالا نمیم واقعا نکتی در ذهن مبارکیشان بوده.
یعنی که این بچه من نیم،
بله میگم باید قبول
بکنم. نه بچه باید نفی کنه، آثار باید خودش بار بشه.
نه دیگه، اون که
در بحث نفی و رد،
چون شما این رو از قبیل ایقاع میدید، نه اشکال
شما میشید که چی رو میخواد نفی
کنه. وقتی بالغ شد و به مرا به اشون رجوع کرد،
باید در بحث ایرس همین وقت شد دیگه.
خب همون دیگه،
نفی توارثه.
میدونم اونا رو میدونم. اگه کسی گفت قبول میخواد، فهم میکنه باید تا التزام بده به لوازمش. چون ماها میگیم قبول نمیخواد، چون ماها فتوا بنزه قبول نمیخواد. خب میگن نمیشه، چون اینا قبول نکردن. نه این بگه مال فلان، فلان میگه هم چیزی من نداشتم، چون اصلا تو زندگی کتاب مکاسب نداشتم.
نه من میگم این کتاب الان مال من نیست، کی باید اینو قبول کنه؟
خب مال شما نیست نباشه، هیچ کس قبول نمیکنه. خیلی خوب، مجبور مالک میشه.
نه خب این اقرار نافذه یا نه؟
اقرار بله، اقرار که نافذه، به این معنی مجبور مالکه. نه اثری چون نداره، مجبور مالکه. مثل شما کتاب تو کتاب به شما تو خیابون پیدا بکن،
اقرار میکنیم کتاب مال من نیست، دوگل اینجا سی طور تصویر میشه.
چی؟ این مثل این کتاب تو خیابون پیدا بکن، اون اقرارش بین ارزش، ارزش اقرار نداره اصلا.
اقرار نافذ هست یا
نفوذش به این معناست، میگه این مجرور مالکه. معنا نداره چی؟ غیر از این است که احتیاج داره، اونجایی که احتیاج داره احتیاج داره. خب عرض کردم مرحوم سید یزدی مرحوم صاحب شرایع قدس الله سره اقرار رو در ضمن ایقاعات امورده، نگفته ایقاع، در ضمن ایقاع. غالبا در کتب اهل سنت این چرتایی مثل مغنی و اینها که من دیدم اقرار رو در ضمن، حتی زارم مبسوطشه، در ضمن عقود آورده، مثل آریو اینها. نظام نمیدونم آیا واقعا این نکته نمیتونم نسبت بدم در ذهن مبارکشون بوده یا نبوده، نه اینکه در شرایع داره ایقاع، در ضمن ایقاعات مثل طلاق و اینها بعدش اقرار رو آورده. اونم بحث کردم، اونم بحث شده. قرار از بحثایی که الان مطرح شده اینه، یعنی بحثایی که در من فکر میکنم چون اون زمان مطرح نبود. فرق اساسی بین به اصطلاح اصول عملی و بین امارات، من فکر میکنم اگه بحث از این زاویه بحث میکردم بهتر از اون دو بحث بود. آیا جزء اماراته؟ اگه جزء امارات باشه دیگه اصلا جای بحث قبول و عقد و ایقاع اینا توش نیست اصلا. آیا جزء اماراته یا جزء اصوله؟ من فکر میکنم این تفکیک آثاری که کردن نظرشون روی اصول بوده، به نظرم این طور بیاد. الان کیف ماکان این این فروع اقرار، یعنی در این کتاب مرحوم شیخ که من نگاه کردم در نهایه ایشون باب اقرار نداره، تو مفسود داره. دقت کنید خیلی هم تمام 48 صفحه داره، خیلی مفصل داره اقرارها رو. ظواهر امر نشون میده که این فروع از اهل سنت آمده. حالا از چه چون بعضی از فروعی رو که من در مفسود دیدم مثلا تو مغنی ابن قدامه، همین فرع مثلا تو مغنی ابن قدامه نداره. ما این چند تا کتاب اقرار رو در شیعه و سنی ترم از اول تا آخر نگاه کردیم مخاطر بعض. توی ابن قدامه مثلا این فرع، همین فرع اقره به عبدن اینه نداره، به اینکه حره اینه در کتاب مغنی نداره، اما خب خیلی فروع رو داره. نحوه بحث مرحوم شیخ هم در مفسود واضحه که از یک مصدر سنی هم همین حرف رو دارن در اولشون، بعد از کتاب مفسود دیگه طبعا در بین شیعه جا افتاد. لیکن چیزی که خیلی عجیبه اون مثلا کتاب هایی که از اهل سنت دیدیم اولشون دارن ولی اصل در قبول اقرار، مثلا آیات چند تا اقررتون فلان، آیاتی که اقرار قالو از سبرم کن قالو بلا، این آیات ذکر کردن. روایات هم اون روایاتی که در باب رجم مون مردکی ماعز بدبخ اونو چند تا دیگه از این قبیل ذکر کردن، یعنی روایت اقرار اغلا علا انفس همه ندارن. و از باب نمونه باز بیه که از این کتاب های خیلی متأخر اهل سنت یه موسوعه فقهی از دارت المعارف فقه در کویت چاپ شده 45 جلده، جلده به نظرم شیشومش بحث اقرار داره، تقریبا مهم فروع اقرار رو داره تو همینجا، اون ادلش هم اشاره اجمالی. یعنی میخوام بگم از اون اولی که مطرح کردن چه در کتب حدیثی که من دیدم مثل سنن بیهقی، چه در کتب فقهیشون که از قدماشون دیدم، تا این زمان معاصر ما مثل این موضوع فقهیه که الان عرض کردم، هیچ کدومشون اقرار و غلا علی انفسهم جایز نداره. این خیلی هم عجیبه. اما مثل مرحوم شیخ طوسی که ذکر کرده، شیخ طوسی تو مفسود گفته که اصل در اقرار آیات آورده و روایات، روایات هم که بودم اون قصه رجم مثل اهل سنت، این روایات اهل سنت آورده، اقرار و غلا علی انفسهم جایز هم نیورده. این خیلی عجیبه ها. لیکن ما نمیدونیم چطور یواش یواش مثلا صاحب جواهر صاحب وسائل میگه که اشتهر فی کتب الحدیث علی استدلال بین حدیث در کتب فقه. و صاحب جواهر، من چون دیروز گفتم ایشون گفته متواتر بین شیعه، نه عبارتش باز مراجعه کردم از باب احتیاط، ایشون داره و کداله که یدل علی النبوی المستفیض اول متواتر، نه گفته شیعه خود شیعه. اصطلاح مستفیض حدیثی است که رواتش زیادن، از خبر واحد خارج شده، به تواتر نرسیده. اصطلاحا مستفیض رو این میدونن، از حد خبر واحد خارجه، به حد خبر متواتر هم نرسیده.
در قید متواتر زده
بعد میگه اول متواتر، یعنی میخواد بگه خیلی استفاضه زیاده، نداره بین مسلمین و اقرار و غلا علی انفسهم جا. آقای بزرگی هم در قواعد فقهیشون نگاه کردم، چون دیروز نقل کردم باز دو مرتبه برای تاکید، ایشون داره بعد از اینکه عبارات جواهر میگه مستفیض النبوی المستفیض او المتواتر، بل ایشونشن بل لا یب و تواتره ننوشن بین، فقط نوشن لاتفاق الفریقین علا نقله. حالا من دیروز خوب گفتم که متواتر بین مسلمین، تعبیر تواتر شون نبود، من خیلی دقیقم در نقل عبارت، حالا عبارتی که از قصه با ایشون تو ذهنم هم بود که دیروز گفتم، اما دیروز باز مراجعه کردم، شاید این مراجعه هفتم هشتم به کتاب بوس فهمش رو بگیم. باز ایشون داره بل لا یب و دعوا یا بلا دعوا تواتری یا تواتره لاتفاق الفریقین علا نقله، ایشون تعبیرش اینه. من دیروز تواتر بین مسلمین شبیه هم خیلی الان فاصله با هم ندارن، ما از باب احتیاط این عبارت ایشان نقل میکنیم. و عرض کردم یکی از عجایب کار این، یعنی سنی ها در اول نداشتن تا همین آخر کلان، عرض کردیم کتاب تازه، اصلا تازه هم کامل شده، 20 سال طول کشید، 30 سال طول کشید این کتاب تا چاپ شده، تازه کامل شده، یکی از دوستان برام آورده، من مقصدم امروز نگاه کردم
تو...
نه ندارن اصلا
دوری.
نه ندارن، مبسوط هم نداره، منطبه نشده، شیعه قدیم نداره، من دارم میگم شیعه مثل مبسوط نداره دیگه، از زمان صاحب وسائل شروع میشه، مرحوم صاحب جواب میگه بلای المتواتر نبوی المستفیض او المتواتر، این خیلی عجیبه، یعنی بعدها بعد از وسائل یواشاش تو کتب شیعه جا پیدا میکنه برای حدیث. من تعجب آجین دیروز عرض کردیم که یک کاری بشه احادیثی که مشهور جلوش گرفته بشه، دیدم این چند تا کتابی که از اهل سنت از قدیمشون ندارن تا حالاشون، این حالاشون این مال 20 سال پیش 10 سال پیش، تا آخری کتابی که من دیدم تو بحث اقرار داره دلیل آورده، یکی آیات قرآن اقررتون فلان، یکی هم همین حدیث ماعظ و اینا که اقرار کرد و پیغمبر رجمش کردن، من ندیدم توی کتب اهل سنت ولو به عنوان مثلا وقیل مثلا پیدا کردیم. اینکه ما بالاخره گشتم اینه نه اولش داره، اما اول اصل و فی اول اقرار جلد سه، جلد سه مبسوط اگر دستون باشه، اول جلد سه، از اول جلد سه شروع کرده بحث اقرارش، اگر جواهرم خواستین اول جلد 35، از اول 35 بحث اقرارشون عرض میکنم. این مقداری ما نگاه که مراجعه کردیم از ما دیگر شیعه، نه از سنی با. نه از سنی دارم میگم، اول لعالی خب یه مقدار رتبتا قبل از صاحب وسائل یک صد سالی قبل از
حضرت دیروز رو فرمود که تصرف اقرار او یسه علی نفس بالمال والحد سواء کان عدلا او فاسقا بلا خلاف
الفی. بله میدونم اینو داره، این لفظ اقرار غلا علی انفسهم جائز و حدیث هم رسول الله،
حدیث
بلا خلاف، بله بلا خلاف داره، میدونم اون دیدم من. نکته من مثل به نظرم زبان من الکن بوده، نکته من اینه که در مصادر قدیم ما بنون حدیث اصلا نیامده، یواش یواش در مصادر متأخر ما متواتر یا مستفیض شده، نکته سر اینه، اون بحثی که من دارم سر اینه، در کتابهای قدیم ما اصلا نیامده، حتی خبر واحد ضعیف هم نیامده، چطور شده بعد بر اثر گذشته زمان یه دفعه شده خبر متواتر و مستفیض ول روش کرده با. و نکته دیگه هم روشن شد، عجیبه اهل سنت این انحرافشون پیدا نشده، یعنی از قدیمشون نداشتن تا آخرش هم نداره، حالا تو بشین چی میخوام بگم، این اهل سنت از اون اولش نداشتن تا اینجاش هم نداره. و عرض کرده اینا نکات فنیست، چون مسئله روایت خود اصل مسئله اقرار روایت نداره، چه واسه این مسئله اینا رو تمام با قواعد درست کردن.
یه قاعده استیالی از روایت نیست،
اصول
کافی داریم، لا
عقب بر شهادت الفاسقه الا نفسه، خب احتمال داره، لکن اون به عنوان شهادته، بعدش هم دارن که بحث شهادت داریم، ترجمه داریم، اقرار داریم، دعوا داریم، چی نوشتن دیگه بای. اینا رو همه یکی یه شرحی دادن، قطع نه میدونم که استیاده، عرض کردم در کتاب سرائر میگه معقد و اجماعه، میگه تصریح میکنه علا ان اقرار و علا جوازان علا انفسم، تصریح داره که معقد اجماع دیگه، استیاد هم گذاشته. بحث من سر این نیست، در این که روایت هم نیست که ما شبهی نداریم، چطور شده در مصادر ما در اول روایت ضعیف هم نبوده یه لفه میشه متواتر و مستفیض، این مشکل کار. گاهی تو این مسائل ما متأثر به اهل سنتیم، یه حدیث پیش اونا هست میاد پیش ما، یه دفعه میشه مثل همین چیه حدیث علی الید ما اخذند دارد کردیم، گاهی اینطوری میشه. من مثل که بیان من مارش عجیب اینه که تو این مسئله سنیا از قدیمش میگم تا حالاش حدیث مثل کتاب سنن بیهقی 4 5 صفحه از کل اقرار، کل اقرارش و تعلیقاتش نگاه کرده، اقرار اونجا هم نداره، بانون حدیث هم نداره تا این کتبی که الان 10 سال پیش نوشتن. این خیلی عجیبه، چون احتمال دارم در این وسط پیشون هم مشهور شده باشه دیگه یه متن جا، تا این آخر اصلا پیدا نکردم در کتب اهل سنن حتی بانون حدیث ضعیف. این خیلی عجیبه، چون واقعا علمای ما خیلی دقیقه. من تعجب چطور اینجا به عکس شده، چطور این دو مسئله به عکس، اونا از خط خارج نشدن تا آخر موندن روی خط خودش. الان کیف مکان این مسئله قابل بررسی است. در این مسئله هم خب اقوال هست و ایشان داره مرحوم سید یزدی و ذکر صاحب الجواهر انه به نسبت الی المشتری استنقاض لا شراء. بله مرحوم صاحب جواهر این بحث داره و مرحوم صاحب جواهر یک تفصیلی قائل شده، این رو در حقیقت از محقق گرفته، نظر محقق رو کمی تعدیل کرده، چون این فرد در مبسوط آمده، مبسوط همینی داره همون که عرض کردم، و مبسوط هم گفته بله به یسه حشرا و یعنی عطق علی و هر رو استاد
این تذکره داره به این
نمون گاهو
علیه السلام اقرار
و لغلا علی انفسه این جواهر ما از همین زبان ها شروع اولی که گرفته غالبا از کتب علامه گرفته، قبول دارم این حتما یک زمان را افتاده، باید بالاخره تا برسه صاحب وسائل که بگه قدش تو عرفی کتب الحدیث التمسک با هذه الروايه
کتب
الفقه معذر ما
باشه در خلاف تمام دلیلنا الاخبار المرویه فی ان ادعای اخبار مرویه.
خب مجموعه اخبار داره مثل همین لا اخبار روایت دیگه، مثلا بعدم ایشون ناظر بیشتر به اون اخبار رجم قامدیه و رجم نمیدونم کی اون ماعز و اینا که رجم کرد اغده یا اونیس علا امرأت هداف این اغرت فعن اغرت فرجم ها. به این خود شیخ به اینها در چیز تمسو کرده و همین اخبار در مفسود تمسو کرده، نه خبر اقرار و علام علایا حاله خیلی دیگه صحبت نکنم، چون اینا نکته های اساسی داره که میتونه تأثیر گذار باشه حتی تو مقام قضاوت، حتی در همین قصه آمائز در یه متنش اینجوریه، در متن اهل سنت اینجوریه که پیغمبر اول فرمان تو دیوانه دیوانی سی خلی بفرستین سوال بکنین بعد باشه که این آد دیوان نیست، بعد پیغمبر فرمان که این شراب نکنه خورده مسته که این حرف رو میزنه، یکی از صحابه بلند شد بو کرد دهانشه گفت نه بوی شراب از درنش نمیاد، اگر اقرار فی نفس تعبدن حجت بود این حرفا رو نمیخواست بکنه که بوی دهان و این حرفا نمیخواست، یه حجت اومد که بوی دهان نمیخواد. الان هم شاید در دنیای قانون، من چون احتمالاً قوانین بشری در این جهت مختلف باشه فعلا چیزی نمیتونم چون نگاه نکردم، احتمال میدم در دنیای قانون در محاکم به مجرد اقرار بار آثار نکنن تا بررسی بکنن.
اقلا میگه
خب باشه اقلا، چرا اقرار؟ خب میگه اشتباه کرده خطا کرده، معلوم نیست اقرار رو، چون این معناش اینه که آثار اقرار رو برای خودش مطلقاً قبول میکنم، برای غیرش قبول نمیکنم مطلقاً. خب این تفکیکش معلوم نیست به این اطلاعی تعبدی پیدا بکنن. الان نفی و اثبات نمیکنم چون به قوانین موضوع فعلی بشری اطلاع ندارم، لیکن تا اونجایی که من میدونم یعنی توی همین پرونده اینا گاهی میبینم توی این صحبت ها تحقیق میکنن، اگه گفت این کتاب مثل همونی که بعضی علمای اسلام گفتن اگه گفت این کتاب مال فلانی از فلانی هم میپرسن مال تو هست یا نه، یعنی فکر نمیکنم دادگاه تا بیاد بگه این کتاب مال فلانی زود بگیرن، به نظرم بررسی میکنن که این اصلا درست گفته اشتباه کرده کتاب دیگری بوده. اینطور نیست که مطلقاً، چون اصحاب الان مسلمان ها فعلا اینطور دیگه در کتب اهل سنت هم از شیعه هم هست، اگر اقرار کرد نسبت به مال دیگری قبول نیست اصلا، نسبت به مال خودش قبول است مطلقا، هیچ شاهد نیمون، خیلی به قولشون سید البینات، این خیلی بعید به نظرم میاد دادگاه ها فعلا اینطور، نه دادگاه ایران، دادگاه جهانی و از احکام جهانی فکر نمی کنم اینطور باشه، فکر نمی کنم، اما چیزی رو نسبت نمیدم. به هر حال در فقه خودمون این مطلب در کتاب شیخ طوسی آمده که این عرض کردم کاملا واضحه، این فروع رو شیخ از اهل سنت گرفته کاملا، هیچ جای شبهه درش نیست، و در این مسئله هم گفته صحه شراء لکن اون عبد حره. صاحب شرایع این فتوا رو نقل کرده رحمت الله علیه، بعد خود صاحب شرایع میگه نه این مشکله، اینی که ایشون میگه بدن کرد، میگه این ما بگیم این شراء درست، خود این میگه این عبد نیست، حره بره به حره بخره، آخه یعنی چیه؟ بعد بگیم صحه شراء نسبت به اون مالک اصلی، نسبت به ایشون لایسه، میگه قبولش مشکله. بعدش هم این نسبت به این باید بگیم درسته، ولی آزاد نمیشه. لذا خود صاحب شرایع یک طرح دیگری میده، میگه نمیشه بگیم صحه شراء، بگیم این یک وسیله ایست برای استنقاض اون حر، این شراء نیست، ظاهر شراءه. خوب دقت کردی؟ ظاهر شراءه، رفته عبد خریده، در حقیقت این آمده، مثل که الان در عراق اینطور شده، ده از این زنایی که این چه داعش ماش گرفتن برای بردگی، از همین زنای منطقه سنجاق جمع کردن اموالی رو از تجار بغداد و غیره، رفته اینا رو خریدن از خود همون داعش. این در حقیقت استنقاض، خب وقتی میخره ملک خودش که نمیشه، میگه دختر مردم برگرده سر خونه زندگیشو، این در حقیقت ظاهر شراء، در واقعش. لذا مرحوم صاحب شرایع میگه ولو قیل انه استنقاضان کان اشبه، ما باشیم و طبق قواعد نمیتونیم بگیم بیعه، بیع باشه برای اون یکی مالک بشه، برای این یکی اصلا هیچی گیرش نیاد، این چجور بیعیه؟ لذا ایشون میگه ما اسمشو بذاریم استنقاض. خوب درست بکنی؟ یعنی ایشون با عنوان این که بیع میخوام از تو بخرم، چون میگه من بودم دم که این عبد آزاد کرد، این حره، این بیچاره این عبد نیست، این اعتقادش این که حره، وقتی اعتقادش حره که بدل ثمن به اضافه حر نمیکنه که. ولی لذا این روشن شد اصل تر، اصل تر هم از صاحب شرایع، شرایع میاد میگه که این در حقیقت این نکات فقهی، من همیشه از کم در هر رشته جوان بقال مثالی همیشه نکات ظریف داره، این ظرافت فقهه، این شرا نیست، چون مرحوم سید فرمود لا بعثه به نسبه لا ترتیب لا آثار فی ظاهر، تفکیک بکن، میگه اصلا شرا نیست که تفکیک آثار باشه، این نیست که شما بگی یک شرای واقع شده نصفش درست از نصفش دا درسته،
پس مالک نمیشه
دیگه، نه مالک، نه طرف چرا رفته در حقیقت مصالحه تسلیتا پول بهش داده که اینو ولش بکنه، نه دیگه عبد بیچاره گرفته، میگه من میدونم که این حر، این آدم محتفظ، آدم این سعدی رو گرفتن به عبدیت، خب حتی نعرف شده که شیخ بهایی رو تو حلب بود کجا بود بردش گرفتن، مدتیشون بردگی بوده اصلا، در سفر 30 سالشون در سفر بود برای شیخ بهایی، خود سعدی هم نمیشه، خب سعدی هم برده گرفتن، خودش میگه در گلستان دیگه منو به بردگی گرفت، بخرس خب یه آدم مردش میگن برده، یک کسی بفهم میگه آقا شما برده است ما از تو میخریم. عرض کردم همین اخیرا تو عراق واقع شد، خب اینه که من میدونم، اخبارم گفتن اینطور نبود که من بدونم، رفتن از داعش خریدن، نه اینکه خریدن، یه پولی به اونا داده اینا رو آزاد کردن، زن و بچه مردم آزاد کردن به سر خون زندگیشون. لذا مرحوم روشن شد، پس فرق بین سید با محقق، یعنی بعد خودش داره و ذکر صاحب الجواهر، خود سید هم ملتفت شده که چون سید بخواست چی بگه، بگه ما تصویر میکنیم یک عقدی رو، نصفش درست نصفش نادرست، این داره میگه تصویر عقد نفرماید، این عقد نیست، حتی به حسب ظاهر شما نمیتونی عقدی رو تصویر کنی نصفش درست نصفش نادرست، اینی که از عقد نیست، این لبش اینه که این آقا رفته پول بده این حره بره سر کار زندگیش، میگه من بودم دیدم آزادش کرد، داره عناد میکنه، لجبازی میکنه، میخواد اذیتش بکنه، میره یه پول میده، شکل القاء صیغش عقده، میگه خریدم از تو بلا؟ ادعای سلطه داره، پول بهش میده، خودش پول میده که این بره سر خونه زندگی،
صاحب اینکه این
صیغه عقد
داره
بخونه، وقتی میگه حره هم میشه، من فکر میکنم حق با محقق، خیلی دقیق گفته محقق،
این از حقش برگشته، اینجا قابل اجرا نیست، این دیگه عنوان زکات اینجا صرف نمیکنه دیگه، اونی که آخر یعنی آخر که واقعا
بحث فرع اقرار رو داری بگی، شده رفتید با زن سلطان جائر، نه اول این بحثی که گفت نظیر، آخه این نظیر درست بشه، حالا اینجا درست بشه، حالا اون بحث دیگه ای، شما حالا بیاین اینجا هم درست اون درست میشه، بحث دیگه ای،
این اماره باشه که از اقرار خودش برگشته، این
بیگو
این که
راحت‌تره
که اقرار کرد که این آزاده،
خب اقرارش نمیتونه برگرده، خب بناشون بینه که عدول از اقرار نمیتونه بکنه، میگم اقرار یک مشکلاتی داره، یکیش همینه، اون وقت صاحب جواهر روشن شد چی میخوام بگم، این حرفی است که در شرایع آمده، دقت کردین؟ که استنقاضون ولو قیل انه استنقاض اشبه مثلا صحه، نه اینکه شرا باشه، صاحب جواهر آمده احتمالات اضافه کرده، بیعون به نسبه به اون مالک، استنقاضون نسبت به این آقا، استنقاضون لهما، اینجوری تصویر استنقاض از یک طرف، استنقاض اینجوری فرض کرده. اینه که ایشون داره مرحوم سیر یزدی کلام صاحب جواهر ذکر صاحب الجواهر انهو به نسبت المشتری استنقاضون لا شراعون لإقرار السابق بأنه حر ولا يجوز بيعه و بالنسبه الى البائع يترتب عليها آثار البيع الحقيقي. این حرف شرایع نیست، حرف جواهره. در حقیقت شرایع میگه اصلا بیع نیست، نه برای بائع نه برای مشتری، اصلا بیع نیست. این رفته باج سبیلی پول بین آقا بده، این انسان آزاد ول بکنه، هیچ نحوه بیعی تو کار نبوده، پولش به اون آقا داده. عرض کردم مثل که زمان ما واقع شد، عیناً اون چی که زمان ما واقع شده. بله خب من دادم بهش دیگه، تملیکش کردم. اون خب من این ظرافت ها رو هی تکرار میکنم چون در انفتاح ذهنیت فقهی شما خیلی موثر. اون مالک پول میشه ها، تملیک من نه تحت بیعش سوری، هدفش این بوده میگه این پول میخواد تا اینو ولش بکنه. این جلو من گفت این حره، انتو حرون فی سبیل الله، این داره اذیتش میکنه، من یه پولی به این میدم تا اینو ول بکنه. اون میگه من پول به عنوان بی میگم. خیلی خب به عنوان بی میگم، پس از باب تملیک مجانی من این پول رو به او تملیک مجانی کردم. این چه مشکل داره؟ هیچ مشکل داره. اما صاحب جواهر خودش احتمال داده نسبت به مشتری استنقاض، نسبت به بایع بیعه تا درست بشه. بله ولا منافات بینهما و هو که لكن این نیست، انصافا حرف صاحب جواهر هم قابل قبول نیست، حرف به نظر من محقق خیلی دقیق تر. من یه نکته من همیشه عرض میکنم در این بحث‌های علمی و نکات فنی، در اینجا در کتاب مبسوط که اصله یه فرع دیگه داره با این چسبیده، در شرایع اون فرع رو نیاورده. من تعجب میکنم، نمیدونم شدم صاحب شرایع فکر کرده نکته تو اون فرع نیست. مسالک آورده اون فرع از منوش مبسوط نگاه کرده، لکن بازم با این نحوی که من میگم معنا نکرده. جواهرم از مسالک گرفته، جواهرم خود مبسوط نیده. ببینید در مبسوط من فکر میکنم در فقه اهل سنت که این فرع ذکر شده نکتهش این بوده، اون نکته اصلیش این، اینا دو تا فرع آوردن پهلو هم دیگه. میگم در مبسوط هم هر دو فرع، فرع اول اگر گفت این خانم خواهر رضایی منه، دقت کنید، خود اون خانم بگه نه من پدرم معلومه، مادرم معلومه، نه مادرم بچه کسی رو شیر داده، نه من شیر مادر زن دیگه رو خوردم، این اشتباه میکنه، شده یه زن دیگه دیده، من خواهر رضاییشون نیستم، هیچ نسبتی هم با ایشون نداریم. این میگه نه من یقین دارم ایشون خواهر رضایی منه. بحث کردن اگر عقدش بس، خب اون که میگه من خواهرش نیستم دیگه، اگر عقد ازدواج باش بس، میشه بگیم عقد نسبت به اون زن درسته چون میگه من خواهرش نیستم، نسبت به این مرد باطله. این فرع اول. فرع دوم اگر گفت این آقا عبدش آزاد کرده، من بودم، اون منکر شد. دیدید دو تا فرع پلو هم آورده. در فرع اول فتوا دادن نمیشه، اگر گفت این خواهر منه ازدواج کرد باطله، نه از طرف خودش، از طرف زنم باطله. معنیش نکته فنی، اگر اون نکته فنی رو مرحوم سیدم توجه کرده بودن، من نظرم اینه که نکته فنی در ذهن فقهای اهل سنت که این، یعنی علماشون، ما اونا رو فقیه نمیدونیم، علمای اهل سنت که این تفریه آوردن، میخواستن اینه بگن که بعضی از عقود تفکیک میپذیره، بعضیاش نمیپذیره، میخواستن اینه بگن. خب دقت بکن حتی تو مرحله ظاهر
از
شاره به ارز و دمانه، مثلا اینجا داره اقرار میکنه خواهر رضایی منه، اقرار دیگه، این عقد ازدواج تفکیک نمیپذیره. نمیشه بگیم عقد ازدواج نسبت به زن که منکره درسته، نسبت به مرد باطله. من فکر میکنم، فکر خودم دارم میگم، چون این مطلب مهم، چون صاحب شرایع فقیه فوق العاده ایشون این فرع نیاورده تصادفا. من فکر میکنم اگه صاحب شرایع دقت کرد باید این فرع می آورد باشه، یعنی هدف اهل روشن شد. هدف این طرح تو فقه اونها این بود که ما بین عقود فرق بگذاریم، بعضی از عقود ولو در مرحله ظاهر قابل تفکیک نیستند. چون ازدواج اینجوری علقه بین هماست، اصلا قابل تفکیک نیست. اگر این گفت اگر گفت خواهر رضایی منه، بناشون به اینه که اقرار و عقلا علی انفسهم جایز، اقرارش رو زن که جایز نیست، نافذ نیست، لکن چون میخواد عقد ازدواج بکنه، عقد ازدواج ولو زنه منکره، به شدت هم منکره، لکن عقد ازدواج تفکیک پیدا نمیکنه. دقت کردید نکته فنی؟ انصافا هم لطیفه، انصافا اگه این نکته مراد اون آقایون که این فره نوشتن اهل سنت، اگر مرادشون این نکته باشه، نکته قانونی بسیار لطیفیه که تفکیک در عقود فرق میکنه. ممکن است در یک عقدی ما تفکیک قائل بشیم، بگیم نسبت به این آقا درست یک طرف عقد، نسبت به اون طرف نادرست، ممکنه، اما در بعضی از عقود نمیتونیم این تفکیک، این نکته فنی رو گفتم که تمام بحث بول ارزشی، در بعضی از عقود نمیتونیم تفکیک قائل بشیم، ولو طبق قاعده باید بگیم اقرار و غلا علی انفسیم، این اقرار به خودش کرد خواهر رضاییشه، برای اون زن نافذ نیست.
برای بیع و شرا تفکیک نمیشه.
ها احسن تو، اونا میخواستن بگن تو بیع و شرا تفکیک میشه، تو عقد ازدواج نمیشه. مرحوم محقق هم آمده گفته نه آقا تو بیع و شرا هم نمیشه، مثل که به ذهن آقای موسوی آمدون، لذا مرحوم محقق آمده گفت این بیع و شرا نیست که یکیش درست باشه یکیش نادرست، این استنقاض اصلا، این اصلا بیع و شرا نیست. روشن شد نکته فنی؟ من معتقدم چون شرایع با جلالت شأنش، ما چون خیلی ایشاد حس کردیم خیلی اعتقاد عجیب صاحب شرایع داریم، به نظر من اگر اونو می آورد خیلی بهتر بود، متن مطلب از نظر فقهی و دقت فقهی روشن بود. پس طبق قاعده اقرار و غلا الان من که اقرار کردم به رضا برای من ثابته، این برای اون زن ثابت نیست چون منکره، لکن اگر عقدی من با اون زن بستم که که اون عقد قابل تفکیک نیست، شما نمیتونید بگین اقرارش در حد خودش نافذ، عقد برای خودش باطل، برای اون زن صحیح، اینو تفکیک نمیتونید بکنه. اما در بیع و شرا چرا؟
اگه صحیح
حالا اون بحث دیگه، دقت کردین چی میخوام عرض بکنم؟ پس اما اگر آمد بیع انجام داد نسبت به مشتری باطله چون میگه حره، نسبت به بایع درسته چون میگه عبد خودمه. من فکر میکنم مرحوم صاحب شرایع، البته میگم چون نیورده این عبارات، اگه اشاره نگاه ناقصه، حتی صاحب جواهر هم متنبه این نکته، من فکر میکنم نکته این بوده با جلالت شأنی که این بزرگان دارن، به اون ظرافت نکته پی نبردن، اون ظرافت نکته اینه، و ظرافت نکته پیش صاحب شرایع اینه، شاید چون تو ذهن اون فرع مفسود دیده میدونسته که اونجا تفکیک درست نیست، محاسبه تو اینجا هم درست نیست، تفکیک بین بیع و شرا هم درست نیست. پس این ما بیایم تفکیک قائل بشیم، بگیم نسبت به شرا باطل، بیع درسته، در شرا اثر نمیکنه، اون حره، در بیع اثر میکنه، نسبت به بایع مالک پول میشه و بیع نسبت به او درسته. لذا مرحوم صاحب شرایع قدس الله، من روز عرض کردم که بعضی نکات لطیف دارید، به سوز وقت شما رو گرفتیم، اما این ظرافت های بسیار لطیفی است که در فقه برمیگرده. صاحب شرایع میگه آ اینم نیست، در بیعش هم درست نیست، نگیم اون بر درسته این بر نادرسته، اصلا این ماهیتا استنقاضه، اصلا بیع نیست این. یه پولی بین آقا داده کن مرد برسه زندگی خونه زندگیش، چون میدونه کن آقا آزاده، این در حقیقت استنقاضه، نه بیعی باشه که تفکیک درش قائل بشیم، یک طرفش درست یک طرفش نادرست. و صلی الله علی محمد و آله.